نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، دوم قرنتیان 1.
از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به کلیسای خدا در شهر قرنتوس و تمام مقدسین مقیم یونان تقدیم می شود. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عطا فرماید. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است. او ما را در تمام سختی ها و زحمت های ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم. همان گونه که ما در رنج های بسیار مسیح سهیم هستیم، به وسیله مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم. اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود به خاطر آسودگی و نجات شماست، و اگر آسایش در انتظار ماست این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می شوید پرحوصله و با تحمل باشید. امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود، زیرا می دانیم چنان که در رنجهای ما سهیم هستید در آسایش ما نیز سهمی خواهید داشت. ما نمی خواهیم از زحماتی که در استان آسیا برای ما پیش آمد بیخبر باشید. بارهایی که به دوش ما گذاشته شد انقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم. احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم، نه به خودمان. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد. شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید تا وقتی عده بسیاری برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند، آنگاه عده بیشتری به خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص نیت و بیریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفه دنیوی. در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می‌خوانید و می‌فهمید، و امیدواریم شما همان طور که ما را تا حدی می‌شناسید این چیزها را نیز کاملاً بفهمید، تا سرانجام در روز عیسی خداوند چنان که ما به شما افتخار می‌کنیم شما نیز به ما افتخار کنید. با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف به شما برسانم. یعنی می‌خواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما راه یهودیه را در پیش بگیرم. آیا این تصمیم من نشان می دهد که دچار تردید شده ام؟ آیا من هم در نقشه های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان بلی یا خیر می گویم؟ همان گونه که سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد. زیرا پسر خدا عیسی مسیح که من و سیلوانوس و تیموتائوس او را به شما اعلام کردیم هرگز دو دل نبود، بلکه بلی او همیشه بلی بوده است. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند، همه ی آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند، و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است، و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. به جان خود سوگند می‌خورم و خدا را بر این شاهد می‌گیرم که من از آمدن به قرنتوس به این دلیل خودداری کردم که مبادا مزاحم شما شوم. مقصود این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم، خیر، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.
دوم قرنتیان 2.
پس در این مورد تصمیم گرفتم که اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه شما شود، دیگر پیش شما نیایم. زیرا اگر من شما را برنجانم، دیگر چه کسی باقی میماند که به من دلخوشی دهد؟ جز همان کسانی که من رنجانیدم؟ به این جهت آن نامه را نوشتم تا در وقت آمدن من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند مایه رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان دارم که شادمانی من همه شما را نیز شادمان خواهد ساخت. من آن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با اشک‌های فراوان به شما نوشتم و منظورم رنجانیدن شما نبود، بلکه می‌خواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم خاطر جمع سازم. اگر کسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه فقط مرا رنجانیده است، بلکه تا حدی همه شما را نیز. در این مورد نمی‌خواهم بیش از حد سخت گیری کنم. تنبیهی که اکثر شما نسبت به شخص مقصر روا داشتید برای او کافی است. پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید، مبادا غم و اندوه زیاد او را از پای در آورد. بنابراین من از شما خواهش می کنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید، زیرا من آن نامه را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که آیا در هر موردی از تعالیم من اطاعت می کنید یا خیر. هرگاه شما کسی را ببخشید، من نیز او را ببخشم، و اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم، باید بگویم که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیدم. ما نمی خواهیم شیطان از این فرصت استفاده کند، زیرا ما از نقشه های او بی خبر نیستیم. وقتی به تروآس رسیدم که بشارت مسیح را بدهم، فرصت خوبی برای خدمت خداوند داشتم. اما چون برادرم تیتوس را در آنجا نیافتم، فکرم ناراحت بود. پس از حضور ایشان مرخص شده به مقدونیه رفتم. اما خدایی که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایتمان می کند را شکر می گوییم. مثل عطر خوشبوی در همه جا پخش می شویم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانیم. زیرا ما مانند بخور خوشبوی هستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند و بوی خوش آن هم بین آنانی که نجات می یابند و همچنین آنانی که هلاک می گردند پخش می گردد. این بو برای کسانی که در راه هلاکت هستند بوی کشنده است که مرگ را به دنبال دارد، و برای آنهایی که در طریق نجات سالکند رایحه‌ای حیات بخش می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و خدمت را داشته باشد؟ ما کلام خدا را دست فروشی نمی کنیم چنان که بسیاری می کنند، بلکه ما آن را با صمیمیت مانند کسانی که از جانب خود خدا مأمور شده اند و در حضور او خدمت می کنند و با مسیح متحدند بیان می کنیم.
دوم قرنتیان 3.
شاید بگویید که ما به خود ستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارش نامه ها محتاجیم؟ بهترین سفارش نامه ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. شما نامه سرگشاده ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با مرکب و بر روی تخت سنگ نوشته نشده، بلکه نامه ایست که روح خدای زنده بر قلب‌های انسانی نوشته است. ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم به وسیله مسیح چنین ادعایی می‌کنیم. در خود لیاقتی نمی‌بینیم که بگوییم ما صلاحیت انجام چنین کاری را داشته ایم. خیر، بلکه لیاقت ما از جانب خداست. او ما را لایق گردانید که خدمتگزار پیمان جدید باشیم، و این پیمان یک سند کتبی نیست، بلکه از روح خداست. زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می کشاند، اما روح خدا حیات می بخشد. اگر دوران شریعت که بر سنگ حک شده بود و به مرگ می انجامید با چنان شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت موسی می درخشید نتوانستند به چهره او نگاه کنند، هرچند که آن نور به تدریج ناپدید می شد، پس دوره ظهور روح القدس چقدر با شکوه تر خواهد بود. و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می ساخت با چنان شکوهی همراه بود، پس دوره ای که مردم تبرئه می شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد. در واقع می توان گفت که دوران پرشکوه اول تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است. و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می گشت دارای چنین شکوه و جلالی بود، پس آنچه دائمی است باید دارای چه شکوه بیشتری باشد. چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن می گوییم. ما مثل موسی نیستیم که نقابی بر صورت خیش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زود گذر را نبینند. ذهن‌های آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی شود، زیرا فقط به وسیله مسیح برداشته خواهد شد. آری، تا به امروز هر وقت آنها تورات موسی را می خوانند، آن نقاب ذهنشان را می پوشاند. اما به محض اینکه کسی به خداوند روی آورد، آن نقاب برداشته می شود. و در اینجا مقصود کلمه خداوند روح القدس است و هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی هست. و همه ما در حالی که با صورت‌های بی‌نقاب مانند آینه‌ای جلال خداوند را منعکس می‌کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می‌شویم. و این کار خداوند یعنی روح القدس است.
دوم قرنتیان 4.
چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است، مأیوس نمی‌گردیم. ما به هیچ یک از روش‌های پنهانی و ننگین متوسل نمی‌شویم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف نمی‌نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می‌کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام می‌کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند. خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمی خواهیم خودمان مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می کنیم که مسیح عیسی خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می‌شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه‌های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست، بلکه از آن خداست. از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی‌شویم. گاهی دچار شک و تردید می‌شویم، اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می خوریم ولی نابود نمی شویم. بدنهای فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدنهای ما نیز ظاهر شود. آری، در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. کتاب مقدس می فرماید چون ایمان داشتم سخن گفتم. ما نیز سخن می گوییم چون ایمان داریم، زیرا می دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. این همه به خاطر شماست تا به هر اندازه ای که فیض خدا شامل افراد بیشتری شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز افزایش یابد. بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد و این رنج و زحمت ناچیز و زود گذر جلال عظیم و بیپایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند.
دوم قرنتیان 5.
زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو ریزد، خدا عمارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم، تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. تا زمانی که در این خیمه به سر می بریم، در زیر بارهای سنگینی ناله و فغان می کنیم. ما نه تنها نمی خواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه مایلیم پوششی آسمانی بران بیفزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. خدا ما را برای همین مقصود آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت مایوس نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است. راه نمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می بینیم. پس مایوس نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم، تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم، چه نیک و چه بد، جزا بیابیم. پس چون ما می دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، سعی می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملا می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما را خوب بشناسید. ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید، تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص می بالند و نه به باطن او جواب بدهیم. اگر ما عقل خود را از دست داده ایم به خاطر خداست، و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست. زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست، چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسان ها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری، او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند، که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم، گرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای این که گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می کنیم با خدا مصالحه کنید. مسیح کاملا بیگناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بیگناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم.
دوم قرنتیان 6.
پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم، از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست می کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند، زیرا او می فرماید در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید، این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ما نمی خواهیم به هیچ وجه باعث لغزش کسی بشویم، مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، بلکه می خواهیم با هر کاری که می کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم، یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواری ها. ما در شلاق خوردن ها، حبس ها، شورش ها، بیخوابی ها، گرسنگی ها و تلاش ها و همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بیریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می دهیم. تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی‌آلایش است. گاه احترام و گاهی بی احترامی می بینیم، گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را افرادی دروغگو می شمارند حالان که راستگو هستیم، گمنام ولی در این حال مشهوریم، به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم، ما شکنجه می بینیم ولی به قتل نمی رسیم، غمگین ولی پیوسته شادمانیم، ما چون گدا فقیریم ولی در این حال بسیاری را دولتمند می سازیم، بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. ای مردمان قرنتوس، ما چیزی از شما پنهان نکرده ایم، بلکه دلهای خود را برای شما گشوده ایم. اگر روابط شما با ما به سردی گراییده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بگشایید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید، زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی، چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان، و یا چه وجه اشتراکی بین خانه خدا و بت‌ها هست، زیرا ما خانه خدا هستیم، چنان که خدا فرموده است من در ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد، من خدای زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من. و خداوند می فرماید از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید، به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می فرماید من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.
دوم قرنتیان 7.
ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم. قلب های خود را به سوی ما بگشایید. ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و کلاهبرداری نکردیم. من نمی خواهم با سخنان خود شما را محکوم سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم شما آنقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ و نه زندگی می تواند شما را از ما جدا سازد. من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار می کنم. و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی و شادی زیادی دارم. و مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم، نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در شادی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می کنید. این چیزها شادی مرا بیشتر کرده است. با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم. اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که متحمل شدید، بلکه به سبب این که این غم سبب شد که شما راه خود را عوض کنید، زیرا مطابق اراده خدا شما دچار درد و رنج شدید تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا در امان باشید. وقتی متحمل چنین رنجی می شوید و آن را اراده خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. ببینید درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکویی در شما به وجود آورده است. جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بی‌عدالتی ها، ترس از شرارت، اشتیاق و غیرت و تعصب برای به کیفر رسانیدن خطاکاران. شما خوب نشان دادید که در تمام جریان بی تقصیر هستید. من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است. بنابراین مخصوصاً وقتی دیدم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم شدیم. من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی مرا حفظ کردید. آری، همانطور که سخنان ما درباره شما تماماً راست بود، فخر ما نیز پیش تیتوس به حقیقت پیوست و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید به یاد می آورد، محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. من چقدر خوشحالم که می توانم از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.
دوم قرنتیان 8.
ای برادران، می خواهم از آن چه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید. آنها با زحماتی که دیده اند سخت آزموده شده اند و با وجود اینکه بسیار فقیر بودند، از خوشی فراوان پر شده اند و این خوشی منجر به بذل و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها گشته است. من خود شاهد هستم که آنها به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با میل به دیگران کمک کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند. این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند. پس ما به تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود اصرار کردیم که آن را به اتمام برساند. از این گذشته، چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، می خواهم که در این امر خیر هم غنی باشید. این را به عنوان یک فرمان به شما نمی گویم، بلکه می خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. شما می دانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود، گرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. در این مورد عقیده خود را ابراز می کنم، چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها مایل و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملا این کار را کردید. اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید. آن زمان بسیار مایل بودید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. اگر کسی واقعا مایل است کمک کند، خدا هدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید، خیر، بلکه میخواهم این یک عمل متقابل باشد، یعنی آنچه را که شما فعلا به آن نیازی ندارید برای رفع نیازمندی های آنها بدهید، تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار می شود، چنان که کتاب مقدس می فرماید: او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که اندک اندوخت کم نداشت. خدا را شکر که او اشتیاقی نظیر آنچه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی میل خود می‌خواست پیش شما بیاید. همراه او آن برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است می‌فرستم. علاوه بر این، او از طرف کلیساها مأمور شده است که همراه ما باشد و این کار خیر را برای جلال خدا و به نشانه حسن نیت ما انجام دهد. ما با نظارت بر امر جمع آوری و توزیع بخشش های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم. مبادا کسی از ما ایراد بگیرد. آری، میکوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که مردم نیز میپسندند به عمل آوریم. برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافته‌ام با آنان میفرستم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش مشتاق دیدار شماست. و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او می آیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید، تا همه بدانند تعریفی که من از شما کرده ام بی اساس نبوده است.
دوم قرنتیان 9.
در واقع هیچ نیازی نیست که درباره وجهی که به عنوان اعانه برای مقدسین فرستاده می شود برای شما بنویسم، زیرا می دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کرده ام و گفته ام که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آماده کمک بوده اند و اشتیاق شما عده زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. اکنون این برادران را پیش شما می فرستم و برای این که تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان پوچ نباشد، همانطور که من به ایشان قول داده بودم آماده کمک به آنها باشید. و الا اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم شما آماده کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد، تا چه رسد به شما. پس لازم دانستم که این برادران را وادار کنم که قبل از من پیش شما بیایند و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلا آماده سازند، تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار. به یاد داشته باشید، کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آن که دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد، و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می‌بخشد و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید، تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید. چنان که کتاب مقدس می‌فرماید خدا با سخاوت به نیازمندان می‌بخشد و خیرخواهی او تا به ابد باقی است. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می‌سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا شما را بسیار غنی می‌سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های مقدسین را تأمین می کند، بلکه موجب سپاسگزاری عده ای زیاد از خدا می گردد. این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می سازید و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقه زیاد برای شما دعا خواهند کرد. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم.
دوم قرنتیان 10.
اکنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری، همان پولس که بنا به گفته بعضی از شما پیش روی شما فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ هستم، از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار کنم، چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنند ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم. مسلماً ما در این دنیا به سر می بریم، اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند دژها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد. به آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود بالیده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. فکر نکنید که میخواهم با نامه‌های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید نامه‌های او سخت و مؤثرند، ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می‌نویسم هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یکدیگر می سنجند و با هم دیگر مقایسه می کنند، نشان می دهند که چقدر احمقند. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فرق کنیم، یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است، و آن شامل خدمت شما نیز می شود. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده مأموریت ما قرار دارد از حد خود تجاوز نمی کنیم، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آنچه دیگران در خارج از محدوده مأموریت ما انجام داده اند به خود نمی بالیم، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع تر سازیم، تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم. و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا در حوزه مأموریت شخصی دیگر انجام شده است فخر کنیم، چنان که کلام خدا می‌فرماید هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید، زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا مقبول نمی سازد، بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.
دوم قرنتیان 11.
امیدوارم از سخنان من که تا حدودی ابلهانه است ناراحت نشوید. خواهش می کنم آن را تحمل کنید. علاقه من نسبت به شما علاقه ایست الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. اما اکنون می ترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید؟ و یا مژده‌ای غیر از آنچه قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟ گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. شاید ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم درباره چه سخن می گویم. ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم. من انجیل را مفت و مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مجانی به شما خدمت کنم. و وقتی با شما بودم، با وجود این که به پول احتیاج داشتم، به هیچ یک از شما تحمیل نشدم، بلکه وقتی برادران از مقدونیه آمدند احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز خود را به شما تحمیل نکردم و در آینده نیز نخواهم کرد. به حقانیت مسیح که در زندگی من است سوگند یاد می کنم که هیچ چیز نمی تواند مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می گویند رسالت آنها و رسالت ما یکسان است خونسا سازم، زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. این چیز عجیبی نیست، شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. پس اگر خادمین او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق اعمالشان کیفر خواهند یافت. تکرار می کنم، هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر درباره من اینطور فکر می کنید، پس اقلن مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود ببالم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف میکنم و نه مثل یک مسیحی. چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش میبالند، من هم میخواهم به امتیازات خود ببالم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که میتوانید اینطور با افراد احمق مدارا کنید. البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و یا به صورتتان سیلی زند، حتما ناراحت نخواهید شد. با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم. اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی ببالد، من کمتر از اون نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف میزنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کرده ام. باز مثل یک دیوانه حرف میزنم. من بیش از آنها زحمت کشیده ام و بیش از آنها در زندان بوده ام. دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شده ام. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدند و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکست کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دست خوش امواج دریا بودم. در مسافرت‌های زیاد خود با خطر سیل و راه زنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ مواجه شدم. من متحمل سختی‌ها، زحمات و بیخوابی و گرسنگی و تشنگی فراوان شده ام و غالباً بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تحمل کرده ام. از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمیگیرم؟ اگر مجبورم فخر کنم، به آن چیزهایی خواهم بالید که ضعف مرا نشان میدهند. خدا، پدر عیسی خداوند، تا ابد سپاس به نام او باد، میداند که من دروغ نمیگویم. وقتی در دمشق بودم، فرماندار آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود فرمان داد که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنند. اما برادران به وسیله سبدی از پنجره ای که در دیوار شهر بود مرا پایین فرستادند و از دست او فرار کردم.
دوم قرنتیان 12.
حتی اگر این گونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره رؤیاها و مکاشفاتی که خداوند به من عطا فرمود صحبت کنم. من شخصی را در مسیح می شناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم رو بوده شد. جسمن یا روحن نمی دانم. خدا می داند. فقط می دانم که این مرد به بهشت برده شد. نمی دانم جسمن یا روحن. خدا می داند. و چیزهایی شنید که آنقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. من حاضرم به تجربیات این مرد ببالم، ولی در خودم هیچ دلیلی برای بالیدن نمی بینم مگر در ضعف‌های خود. اگر بخواهم به خود ببالم، مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هرچه بگویم عین حقیقت است. اما چون این کاری نخواهم کرد، مبادا کسی بیش از آن چه در من می بیند یا از من می شنود برای من ارزش قائل شود. و برای این که به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. 3 بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت: فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. من درست مثل یک احمق حرف می‌زنم، ولی تقصیر شماست. شما مرا مجبور کردید. در تمام این مدت شما باید از من تعریف می‌کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، باز هم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود؟ جز این که برای امرار معاش خود از شما کمک نمی گرفتم؟ مرا برای چنین بی‌عدالتی ببخشید. اکنون این سومین بار است که حاضرم نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما تحمیل نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنند، بلکه برعکس، والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. پس من خوشحال می شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ شما قبول می کنید که من بر شما تحمیل نشدم، اما در عوض می گویید که من خیلی زرنگ بودم و با حیله شما را فریب دادم. چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ شاید گمان می کنید که ما در طول این مدت می کوشیم پیش شما از خود دفاع کنیم. خیر، ما در حضور خدا و در اتحاد با مسیح سخن می گوییم. آری ای دوستان عزیز، هر چه می کنیم برای بنای شماست. من از این می ترسم که وقتی پیش شما بیایم شما را غیر از آنچه می خواهم بیابم و شما نیز مرا غیر از آنچه می خواهید بیابید. آری، می ترسم که در آنجا با نزاع و حسد و تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی و خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم. و می ترسم این بار که بیایم خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد، یعنی من برای اشخاصی که گناه کرده اند و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبه نکرده اند اشک خواهم ریخت.
دوم قرنتیان 13.
این بار سوم است که من به ملاقات شما می آیم. طبق فرمایش کتاب مقدس، هر اتهامی باید به وسیله دو یا سه شاهد تأیید شود. می خواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص دیگر اخطار نمایم. همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم، اکنون که از شما دور هستم، بار دیگر تکرار کنم. این بار که پیش شما بیایم، هیچ یک از شما نمیتواند از تنبیه من فرار کند. در آن صورت شما دلیلی خواهید داشت که مسیح به وسیله من سخن میگوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست، بلکه قدرت او در میان شما دیده میشود. اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اکنون با قدرت خدا زندگی میکند. ما نیز مثل او جسمن ضعیف هستیم، اما در روابط خود با شما با قدرت خدا با مسیح زیست خواهیم کرد. خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست، مگر اینکه در امتحان رد شده باشید. امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان مردود نشده ایم. دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید، نه برای اینکه خود را مقبول معرفی کنیم، بلکه ما می خواهیم اعمال شما راست و درست باشد. حتی اگر ما افراد مردود معرفی شویم، ما نمی توانیم علیه حقیقت اقدامی کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می کوشیم. ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم، زیرا دعا می کنیم که شما کامل بشوید. علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی به آنجا برسم مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار کنم، زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود، نه برای خراب کردن. در خاتمه، ای برادران، خدا حافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید، به آنچه میگویم توجه نمایید، با یک دیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سر برید و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود. با بوسه مقدسانه به یک دیگر سلام گویید. تمام مقدسین به شما سلام میرسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.